با درود بر چند وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، سیام از ماه سپتامبر. اجازه بدید که یک غزل خیلی معروف از حافظ بخوانم خدمتتون. بله، فرمود: ماه شران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید، یعنی در رو ببندید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کنید. خب خدمت شما عرض کنم، دیروز یک روز عجیب بود در تاریخ آمریکا و من از عجیب بودن این مقطع از تاریخ خیلی اشارات داشتم اینجا. دیروز دیگه اوج کار بود واقعا، یعنی اتفاقی افتاد که مطلقا و ابدا در شأن ایالات متحده آمریکا نبود، به گونه‌ای که سر صدای مردم هم در آمده، سر صدای خبرنگار هم در آمده. خیلی بد بود، یعنی از این بدتر نبوده، یعنی از زمانی که این مناظره ها شد، یا زمان نیکسون بود و جان اف کندی که چقدر محترمانه بود اون اولین مناظره‌ای که ما دیدیم، و این سنت شد برای که مردم بدانند چه کسی رو با چه خصوصیاتی و چه اخلاقی میخوان استخدام بکنن برای 4 سال حکومت. بله، و بیشتر از 100 میلیون نفر آمریکایی جنیدن نگاه میکردن، ما هم مثل بقیه شما که منتظر بودیم ببینیم چه می شود. آبروریزی بود خلاصه. تحلیلاش همه هست، همه جا میتونید نگاه بکنید. ولی برای هموطنان داخل که ممکن دسترسی نداشته باشن به این منابع، عرض میکنم که کاملا توهین‌آمیز بود و غریب عجیب. آقای بایدن از یک سو، آقای ترامپ از یک سو، و آقای ترامپ اجازه نمیداد این بابا حرف بزنه. این آقای کریس والاس که پدرش نامش در با تاریخ ایران عجین هست، مایک والاس از فاکس نیوز بود و خیلی خوب اداره میکرد، اما خب گوش نمی کرد دیگه، آقای ترامپ گوش نمی کرد و مرتب حرف می زد بین حرفای اون. کار به جای رسید که یک شات اپ، که البته به فارسی ترجمه میشه خفه شو، اما دقیق نیست این ترجمه. شات اپ یعنی ببند دهن تو، که حالا خفه شو ترجمه کردن در ترجمه فارسی که میکردن برای ایران، مثل این که خب توهین‌آمیز هست ولی خب خفشو خیلی خیلی تلختر است از شادا. و کلان به این آقا گفت و دروغگو خطاب کرد، گفت شما مردم آمریکا اگر نمیدونم رأی ندید یا اگر به این آقا رأی بدید 4 سال دیگه با دروغ سر کار خواهید، از این صحبت ها. نتیجه واقعا حاصل نشد، اون چه انتظار بود از این مناظره به دست نیامد و خود شما میتونید نگاه کنید، خودتون نتیجه بگیرید. کشوری مثل آمریکا با این تعداد جمعیت، با این سابقه تاریخی، با این سابقه در سیاست و این همه رجال بزرگ، کار کشیده بود به یقه گیری دیگه، چگونه بگم. بله طوری است که قرار بود از 3 تا مناظره باشد، حالا دیدم این جرایت و اینها این مطلب رو به میان انداختن که چیزی حاصل نمیشه از این، بهتره نباشد، بهتر نباشد. حالا ببینیم که چه خواهد شد واقعا از این داستان عجیب که پیش آمد. خب اجازه بدید که ما بپردازیم به یکی دو نکته اینجا. نکته اول این که یه مصاحبه دیدم در باب ایران بود که رژیم پربرکت در ماهای حرام اعدام نمی کرده، حالا در ماهای حرام اعدام میکنه. من قبلنم خدمت شما عرض کردم که سیاست این رژیم سیاست مدینه است، سیاست دوستان مدینه. این ماهای حرام 4 تاست، رجب است و از کنم ذیقعده و ذیحجه و اینو در فارسی تلفظش این گونه است. بله و محرم. اعراب روزگار قدیم که میگن جاهلی و جاهلی نبوده، جاهلی اومد با اسلام، که من باید خیلی تکرار کنم مرتب بگم که جاهلی رو اسلام آورد، زنده به گوری زن رو اسلام آورد، اینا رو فراموش نکن. خدمتتون عرض کنم که اینا یه سننی داشتن که بعضی اینا برپاس هست، هست هنوز. همین حج رفتن و همین مراسم و مناسک که میبینید اینا قرنها همون اعراب به قول خودشون جاهلی به عینه اینا رو اجرا میکردن. اینا حالا میگم کلماتش عوض شده، وگرنه همین سنت اعراب جاهلیست. این در این 3 ماه قتل و کشتار و غارت و اینها رو کنار میگذاشتن، ماهای حرام بله، و روزگار صلح و دوستی میرسید، روزگار خرید و فروش میرسید، روزگار زیارت کعبه میرسید. و بعد از زیارت کعبه حدود 10 تا 15 بازار بزرگ در اطراف بود، یکیش که از همه بزرگتر بود که نزدیک بود، اونجا خرید و فروش میشد. غیر از اعراب عرض کنم که دیگران هم می آمدن که غیر عرب بودند، برای خرید و فروش جمع شدن در این بازار و اونجا روزگار خوشی بود و دیگه شمشیر همراه کسی نبود و سعی می کردن که اگر که عرض کنم که نفاقی هست یا کینه هست دیگران آشتی بدن. یک همچین وضعیتی بر اونجا حاکم بود در این ماهای حرام، که البته اینجا شعرهای قبایل هم می آمدن و اشعار زیبا می گفتن، قصاید در متن بزرگی های قبیله و حرفا، بعد اینها رو می آویختن در ورودی کعبه. بله معلقات سبعه می گفتن. اینها روزگار خوب و خوشی بود. بنابراین حداقل این 3-4 ماه خونریزی و جنگ و غارت و اینا نبود. بعد که دوستان رفتن به مدینه و اونجا تیم داعش درست شد، به عینه داعش بوده، این قانون برقرار بود تا اینکه عرض کنم که دیدن که نمیشه که آخه 4 ماه ما قتل و غارت نکنیم، از کجا بخوریم؟ این است که آیه 33 یا 34 سوره توبه اگه اشتباه نکنم حافظ یاری کند، دستور آمد که این مؤمنین چه نباشد، یعنی حمله کنید، این ماهای حرام هم غارتگری و جنگ و حمله و اینا باشد. و عرض کنم که اینا که الان نشستن در ایران و ایران ما رو از همه وجوه و در همه وجوه اینا خراب کردن، اینه اون سیاست اون روزگار رو دارن به کار میبرن، چون دیدن اونا موفق شدن. خود ایشان گفته بود 40-50 نفر رفتن مدینه، تعارف کنار گذاشتن، شروع کردن به سربریدن و کشتن، پیروز شدن، ما هم باید این کارو بکنیم. اینا یکی از کسانی که سالها اونجا کار کرده بود گفت. بنابراین کپی برداری از سیاست های مدینه است، ماهای حرام هم دار میکشن. حالا در این باب تحلیل ها بود اینا. این یه نکته. نکته دیگر که میخواستم خدمت شما عرض کنم این موضوع احترام به عقایده. احترام به عقایده، آقا احترام بذارید به عقیده، احترام بذارید به اون عقیده. این آقا این یک شرایطی داره و محدودیت ها داره، اینطور نیست که در واقع علل اطلاق شما احترام بذارید. نه، این برای یک محیط دموکراتیک آمده که قانونمنده، که صلح هست در اونجا و مردمان مختلف با ادیان و افکار متنوع اونجا زندگی میکنن. یعنی آقا به عقیده هم احترام بگذارید و خیلی هم خوب هست، اما یک حدی داره این داستان احترام گذاشتن به عقاید، یک حدی داره. خود عقیده امر ملموسی نیست، یعنی مادی نیست که بتونی لمسش کنی، عقیده است. یعنی آقا ایشون مثلا بوداییه، عقیدهش بر این هست که این بهترین آیینی است که هست، اون یکی مسیحیه، اون یکی یهودیه، اون یکی مسلمونه، اینها. و در چنین محیطی است که احترام به عقاید. حالا شما تجسم بفرمایید که عرض می کنم که دوست میشید با دو نفر که نمیدونید دینشان چیست. اولا این که حتی پرسیدن این که دین شما چیست، این هم درست نیست. تفتیش عقایده، به کسی مربوط نیست دینی چه کسی دینش چیست. گفتم خدمتون یکی از دانشمندان بزرگ آلمان بعد از اینکه آدم خورای هیتلری آمدند و اینها، داشت بساطش تو لابراتوار فیزیک با هم کار میکرد، شروع کرد به جمع‌آوری اساسش، میزش تمیز میکرد و کتاباش جمع میکرد. دوستش گفت که کجا جره چه میکنی تو؟ گفت آخه من باید فرار کنم. گفت برای چی میخوای فرار کنی؟ گفت آخه من یهودی هم. گفت من نمیدونستم تو یهودی هست. یعنی دراز مدتی با هم کار کرده بودن، یک جا اون یکی دانشمند مسیحی نمیدونست که این دوستش چه یهودیه، چون کسی کاری بکنست کسی نداشت. قبل از که هیتلر پیدا بشه خیلی جای خوبی بود، این وایمر رپابلیک خیلی در واقع آزادمنشانه بود و لیبرال بود، این کانستیتوشنی که نوشته بودن برای خود آلمان، البته نوشته بودن. اما هیتلر آمد. حالا برمیگردیم سر هیتلر. خدمتتون عرض کنم که فرض میکنید برخورد میکنید به دو تا هندو یا دو تا نمیدونم حالا هرچی، خب عقیده‌اش و دینش محترمه فلان حرفا، شروع میکنید به معاشرت اینها. یه شب ببینید که آقا صدا خش خش میاد، ببینید که 3-4 نفر آمدن دارن منزل رو غارت میکنن. عرض میکنم که یک چند گلونی هم بنزین ریختن که سرسرا رو آتش بزنن. اینها همون دوستان. اینجا دیگه احترام و عقیده دیگه اینجا مطرح نیست، چون تجاوز کرده، از حدود عقیده بیرون رفته و به عمل جنایی پیوسته. اونجاست که باید اسلحه رو برداری و دفع شر کنی. این هیتلر که نام بردم خدمت شما، مردم آلمان به خوبی داشتن با هم میزیستن بعد از جنگ اول. البته گرفتاری دادن همین خسارت به متحدین، متفقین بهتره بگم، بود. اما موضوع یهود و غیر یهود و این حرف ها مطرح نبود تا این آقا آمد، این هیتلر، و اون بیان تندی که داشت و با حرکت دستاش و فلان این حرفا آمد، بدترین با گسترش دروغ، بدترین بود در واقع شخصیتی افراد رو کشید بالا. خب آدمیزاد چند بودیه دیگه، همه آدم ها تعصب دارن، همه آدم ها ممکنه که بعضی چیزها معتقد باشن که در شأن انسان مدنی نیست. اما وقتی یه لیدری آمد اینا رو برکشید، تحریک میشن دیگه. این آقا اومد این کارا رو کرد و بقیش رو میدونید. یعنی تمام دنیا، دنیای آزاد، تمام اون ظرفیت صنعتیش رو به کار برد برای از میان بردن اون عقیده. بله، نازی‌ها رو میگم. اصلا آدم تعجب میکنه از تعداد هواپیماهایی که در همین آمریکا تولید شده یا در انگلیس تولید شده، تعداد تانک‌هایی که تولید شده برای یه حزب رو سرکوب کنن. تمام جهان درگیر شده بود. بنابراین این دستگاه عرض کنم که شیعه‌گری، این یک زمانی محترم بوده، اون زمانی بوده که به مردم مربوط می شده و دولتی نبوده و مردم رو به زنجیر نکشیده بودند و این همه قتل و غارت نشده بود توسط اینها. امروز دیگه این عقیده محترمی نیست، ملا و آخوند دیگه محترم نیست، خودش هم فهمیده، تو خیابون پیداش نمیشه دیگه. جدم رسول الله و جدم امیرالمومنین و اینها دیگه به کار نمیره، به جهت اینکه از کردن مثل همونه که از دیوار اومدن، یه کار از موضوع عقیده و اینها گذشته. یعنی ما باید بدانیم که دشمنان ما چه کسانی هست، از اونجا خودمان رو بسازیم، نگاه کنیم. حالا ما داریم اینجا جنگ قادسیه رو خدمتتون میخونیم، قادسیه شروع به کار بوده. اینا، این گروهی که در مملکت ما هستن با لباس عربی، اینها در واقع حاصل قادسیه هستن، محصولات قادسیه هستن نهایتا، چون ما از این آدم ها نداشتیم. یه زمانی برای مظلومیت حسین ایرانی گریه میکرد، دیگه حسین امروز مظلوم نیست. یعنی نمایندگان مظلومیت حسین جنایتکارانن و کسانی هستن که کشور رو به این روز انداختن. اینا مراسم مناسک یک دولت فاشیستی است امروز دیگه، اون مظلومیت حسین و معصومیتش دیگه از بین رفته. این یه نکته بود که خواستم خدمت شما عزیزان عرض کرده باشم. و ما باید حساب خود رو جدا کنیم از اینها. مرتب امامزاده ساخته میشه و مسجد، مسجد امروز جای مقدسی نیست. اینا از ارگانهای جنایت هستن امروز مساجد. امامزاده ها و اون چه دینی است امروز، چون علیه ملت اقدام کرده واقعا و روح یک ملت رو داره میکشه. من نگاه میکردم به این اعیادی که ما داریم، حالا فرصت پیدا شد چون امروز میخوام در باب مرگ یزگرد صحبت کنیم، اینا برای شما میخونم. حالا دفعه دومه، در واقع جلسه دومه که به نظر میاد که بخونیم. وقتی یزگرد حرکت کرد و گریخت، در واقع چون خیالش راحت بود که رستم جنگ میکنه و این تعداد عربی که آمدن شکست میده، بنابراین شاهنشاه در پایتخت باید بماند. اما اون جنگ رستم که براتون خوندم چه جنگی بود، خیلی سریع، البته دو سه روز طول کشید و اینها، شکست خوردن ایرانی ها و یزگرد با شتاب پایتخت رو ترک میکنه برای حفظ جانش، بزرگان رو با خود میبره و عقاقب ننمدم که امر یا اسمش رو خوندم خدمتون، اونو فرستادن که تعقیب کنه، بکشه، بغارت کنه. اینا پیراهن کسرا و اینا در صندوق ها انداخته بودن، رفته بودن، خیلی چیزهای عرض کنم که نفیس. و داره نامه می نویسه. اینجا توجه شما رو جلب میکنم به سخنان منصوب به یزگرد در نامه‌ای که می نویسد. در ضمن یک شخصیتی هم داریم به نام ماهوی سوری. این ماهوی سوری بلند میشه میره پیش علی ابن ابی طالب. نامه عربی علی ابن ابی طالب در چیز هست، تاریخ ها پیدا میکنیم، که شما قدرت رو من بدین، من مالیات مستقیم میدم به شما. حالا هنوز یزگرد زنده است که این اتفاق میفته و حالا ببینید که چه خیانتی کرد این ماهوی سوری به یزگرد. حالا میرسیم. اما صفاتی که منتسب میکنه به این آدم های تازه که وارد مملکت شدن، اهریمنان، خیلی 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 مهم است. توجه کنید ببینید عیناً همونطور شده، همونطور که در این اسناد ملی آمده و منعکس شده با شعر فردوسی، همین حوادث همه افتاده و به حال افتادن است. همین هر سخن میگیم. خب میگوید که من بخشی از نامه رو قبلا خدمت شما خوندم. میگوید که گریدون که نیرو دهد کردگار، به کام دل ما شود روزگار. ز پاداش نیکی، ز پاداش نیکی فزایش کنیم، بر این پیش دستی نیایش کنیم. همانا که آمد شما را خبر، که ما را چه آمد ز اختر به سر. بله؟ از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. اینا که آمدن تو مملکت ما، مثل همین دوستانی که الان حاکم هستن، از دانایی و شرم بی بهره هستن. این شرم، من اشاراتی کردم، این آدم ایدئولوگ بی شرمه، مطلقا شرم نمیشناسه. شما استالین و اعوان انصارشو در نظر بیارید، ببینید چه بیشرمی کردن در حق مردم روسیه. و اینها که امامشون وارد شد، این چه بیشرمی های کردن از قبیل سیلی. خیلی بیشرمی میخواد سیلی زدن به پیرزن، یا تیرباران کردن بانوی آبستن. بیشرمی هایی که اینا کردن، آدم ایدئولوگ بیشرمه، حالا چه اسلامیست باشه چه مارکسیست باشه. و یه شعار هم داره، هدف وسیله رو توجیه میکنه، این هم چیزشه، شعارشه. این کمونیست ها 100 میلیون نفر کشتن، دیگه هیچ احترامی برای هیچ کس قائل نیست. آدم ایدئولوژی اینطور، اینجا در واقع معنی شرم این هست. فردوسی هم داستان رو اینطور میدیده، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این مار خار اهرمن چهرگان. از این تلختر دیگه نمیشد که بیان کنیم با قلم، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. چنین گشت پرگار چرخ بلند، که آید بدین پادشاهی گزند. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، یکی مثل زاغ هم. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، که نوشیروان دیده بود این به خواب، که از این تخت بپراکند رنگ و آب. این شب انوشیروان به خواب دیده بود که دوچار گرفتاری میشه این پادشاهی، بپراکند از این تخت، یعنی از این پادشاهی بپراکند. چنان دید که از تازیان 100,000 در خواب میگه دید، هیونان مست گسست مهار، گذر یافتندی به اروند رود، نماندی بر این بوم و بر تار و پود، به ایران و بابل نکشت و درود، به چرخ زحل بر شدی تیره دود، هم آتش بمردی و آتشکده، شده تیره نوروز و جشن سده. از ایوان شاه جهان کنگره، فتادی به میدان او یک سره، کنون خواب را پاسخ آمد پدید، زما بخت گردون بخواهد کشید. شود خوار هر کس که هست ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. دیگه از این واضح تر نمیشه. هرچه آدم استخوندار نژاده بود در مملکت ما، یعنی اصل و نسبی داشت، نسب و حسبی داشت، اینا رو اعدام فراری، اینا و چاق و کشا و لات و لوت ها و اینا بر حکومت اصلا. حکومت لاتاس، ارازل و ناس. خب تو هر مملکت ارازل هست، تو انگلیسش هم هست، در آمریکا هم هست، همه جا هست. فرومایه را بخت گردد بلند، بسیار فرومایگان بودن که بختشون گرد. میبین میگوید نه، روزگار سابقشون رو ببینید بررسی کنید، وضع امروزشون رو بررسی کنید. بله، پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. گزند آشکارا، یه بار دیگه این بیت رو در ضحاک فرموده از استاد طور، گزنده آشکارا و نیکی نهان. بله، به هر کشوری در ستمکاری پدید آید و زشت پتیاری. پتیاری یعنی کریه بدکار. به هر کشوری که داره میگه، بیشتر اشارش به ایران، هر اقلیمی از ایران منظورش، یه هر جا بری بعد این حاکم گشتن بری یه اهریمن اونجا میبینی. شما نگاه کنید چقدر درست، هر شهر ایران بری یه اهریمن نشسته امروز دیگه، مثل اون آقای علم الهدا. حالا من اینا رو نمیشناسم، علاقه مندم نیستم که بشناسمش کدوم، چون در این گونه موارد یقه اینا رو نباید گرفت، یقه اصل رو باید گرفت، سرچشمه رو باید دید و نقد کرد و شناخت، طبیعت سرچشمه رو. اینا دیگه این سخن هزار و قریب 1100 سال پیشه، رفتارشون تفاوتی نکرده، گذشته زمان هم تأثیر نداشته. به هر کشوری در، یعنی در هر کشوری، ستمکاری پدید آید و زشت پتیاری. نشان شب تیره آمد پدید، همه روشنایی بخواهد برید. بله، کنون ما به دستوری رهنمای، و وزراش زنده بودن اینا، با مشاورین ما، بله، کنون ما به دستوری رهنمای، همه پهلوانان پاکیزه رای به سوی خراسان نهادیم روی. بر مرزبانان دیهیم جوی، ببینیم تا گردش روزگار چه گوید بدین رای نااستوار. بگفت اون چه آمد ز شایستگی، هم از بندگی هم ز بایستگی. شنیدیم زین مرزها هرچه گفت، بلندی و پستی و غار و نهفت. بله، تا میره اونجا که زهر گونه بنمود، اون دلگسل ز خوبی نمود، اون چه بودش به دل بهش خبر دادن، و از این جایگه شد به هر جا کس، پژوهنده شد کارها پیش و پس. چون این لشکری گشت ما را که هست، بر این تنگ دژها نشاید نشست. نشستیم و گفتیم با راگزن، همه پهلوانان شدن انجمن. زهر گونه گفتیم و انداختیم، سرانجام یک سر بر این ساختیم. که از تاج و از تخت و مهر و نگین، همون جامعه روم و کشمیر و چین. ز پرمایه چیزی که آمد به دست، ز روم و ز طایف همه هرچه هست. همون هرچه از ما پراکنده نیست، گر از پوشش از عرض افکنده نیست. زرینه و جامعه نابرید، ز چیزی که اون را نشاید کشید. هم از خوردنی ها ز هر گونه ساز، که ما را بیاید برو بر نیاز. زگاوان گردون کشان 40,000، که رنج آورد تا که آید به کار. به خرواز اون پس 10,000 و 2,000، به خوشه درون بله گندم آورد به بار. داره این لوجستیکی که چیز کرده داره توضیحات میده. بله، شتروار زین هر یکی 10,000 حیونان بختی بیارند بار. همون لاین داد خوندنش توضیح اینجا نداره، میگه ز خرما 1,000 و ز شکر 1,000، بابت سخته و راز کرده شمار. شتروار 300 ز زربفت شاه، بیارن بر بارها تا 2 ماه. اینا رو داره می نویسه، توضیح میده به گیرندگان نامه. خب و از اینجا به سمت توس حرکت میکنه و از اون جاگه برکشیدن کوس، ز بست و نشابور شد تا به توس. بست، بست در افغانستان خیلی جای معروفی بود در روزگار قدیم. خبر یافت ماهوی سوری ز شاه، که تا مرز توس اندر آمد سپاه. پذیره شدش با سپاهی گران، همه نیزداران جوشنوران. چو پیدا شدن فر و اورند شاه، درفش بزرگی چندان سپاه. پیاده شد از باره ماهو زود، بران کهتری بندگی ها بران کهتری بندگی ها فزود بران کهتری بندگی ها فزود همی رفت نرم از بر خاک گرم، دو دیده پر از آب کرده ز شرم. حالا هیله و نرنگش پیاده شد و خیلی ناراحت و اینا داره میده به استقبال. زمین را ببوسید و بردش نماز، همی بود پیشش زمانی دراز. فرخزاد چون روی ماهو دید، سپاهی برانسان رده برکشید. ز ماهوی سوری دلش گشت شاد، بروبر بسی پندها کرد یاد. که این شاه را از نژاد کیان، سپردم تو را تا ببندی میان. نباید که بادی برو برجهد، وگر خود سپاهی برو برنهد. مرا رفت باید همین سوی ری، ندانم که کی بینم این تاج کی. فرزاد که همراه چیز بود، بادشاه بود، که حدود 20 سالش بیشتر نبوده، میگه من سپردم این شاهنشاه رو به دست تو، چون من باید برم به ری، باید مواظبت کنی از این پادشاه. که چون من فراوان باوردگاه، شد از جنگ اون نیزداران تباه. چو رستم سواری به گیتی نبود، نگوش خردمند هرگز شنود. به دست یکی زاغ سر کشته شد، در واقع میگه گشته شد. به من بر چنین رو به من بر چنین روز برگشته شد، که یزدان ورا جای نیکون دهاد. سیه زاغ را درد پیکان دهاد. بدو گفت ماهو که ای پهلوان، مرا شاه چشم است و روشن روان. پذیرفتم این زینهار تو را، سپهر تو را، شهریار تو را. فرخزاد هرمز از اون جایگاه سوی ری بیامد به فرمان شاه. برای نیز بگذشت چندی سپهر، جدا شد ز مغز بداندیش مه. شبان را همی تخت کرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین و خوی. به مزدی که اون رفت، ماهوی سوری دچار توهم شد که این شاه در چنگ منه. شروع که به تاج و تخت فکر کردن، بنابراین رفتارش هم دگرگونه شد، اندیشش هم دگرگونه شد. بله، جدا شد ز مغز بداندیش مه. تن خویش یک چند بیمار کرد، پرستیدن شاه دشوار کرد. بهانه هاست. بله. خب این گزارش فردوسی است از موضوع یزدگرد. این رو ما میبندیم اینجا، وقت زیادی هم نداریم. امیر جان چقدر وقت داریم؟ خیلی خوب. اینها نه با این جزئیات، به اختصار و نه چندان مختصر در تاریخ هست، تقریبا چندین صفحه هم هست. حالا من تو وقت 2-3 دقیقه اجازه میده خدمت شما میخونم از تاریخ طبری، میگوید آنگاه که خدا و عز و جل مسلمانان را بر جمله آذربایجان ظفر داد، یزدگرد به هلوان بود و خبر به دور رسید، برخاست و سوی ری شد با خاصگان خیش و به عماری اندر نشسته بود بر اشتر، یکی دو منزلی همی رفت اندر عماری خفته، جایی به آب رسید، چنون که اشتر به آب اندر بایستی راند، او را بیدار کردند. گفتا مرا چرا بیدار کردی؟ که به خواب اندر چنان دیدم که جدم کسرا، بله این حالا یه داستانی آورده از کسرا پدرش جدش، و داستان تعریف میکنه که بله که دیدم که با محمد یه جا همی خصومت کند، پیش خدای عزوجل گوید ای محمد بهل تا فرزندان مرا مول تمام شود. محمد گفتا 100 سال ملک شما را، 100 سال ملک شما را باد. گفتا افسون کن. گفت 110 سال. گفتا افسون کن. گفت 120 سال. گفتا افسون، شما مرا بیدار کردید و اگر نکردی بدانستمی که ملک من چند مانده است. اینم یه خرافه است دیگه، مورخ آورده اینجا. خواب میدم که جد من کسرا داشت از محمد میگفت پادشاهی منو من بذار. چقدر میخواد؟ 10 سال. 20 سال. گفت 30 سال. گفت 100 سال. و شما من رو از خواب بیدار کردید و اگر نکردی بدانستمی، اگه شما من بیدار نمیکردی میدونستم که ما تا کی این پادشاهی رو داریم، و اگر نکردی بله. پس یزدگرد به ری شد و از اونجا مهتری بود، او را آبان جادو گفتندی، یزدگرد را بگیره و به خانه باز داشت. یزدگرد گفت مرا بخواهی کشتن؟ گفت نه، ولیکن تو ملک خیش دست باز داشتی و هرگز اون باز نیابی. خواستم که خیشتن را و فرزندان خیش را چک ها نویسم از تو برای این ضیاع ری که به من دهی. حالا هر کسی فکر منفعت خودشه. یکی از این عزیزهای ما ایرانی هم خودمونیم، کسی نیست، شما به کسی نگید، ولی خیلی ما منفعت طلبی، منفعت شخصی، یعنی در یک تراژدی هم خیلی از ما دنبالی هستیم ببینیم چی گیر ما میاد. مثل این آقا مملکت داره سقوط میکنه، عربا ریختن تو کشوری، حالا فکر اینه که این نامی ازی بگیره که اینجا ماره من. بله خب که چون میگوید که چون ملکی دیگر بود، گویم این یزدگرد مرا داد. نگرانش فقط این بود، گفته چکی، یعنی نامه عرض کنم که می نویسیم، تو امضا کن به من بده که اینجا رو به من دادی ری رو، وقتی پادشاهی عوض شد و تو رو کشتن از بین رفیق، بگم یزدگرد مال به من داده، بنابراین اینجا مال منه. وقت ما تموم شد. هموطنان، از این قصه پرغصه شکست ایرانیان به دست این زاغساران بیاب و رنگ از امیر جان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.